السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. بحث ما در شبهای گذشته از اینجا آغاز شد که امام سه وظیفه داره: زعامت و امامت و ولایت. و در مقام امامت تبلیغ دین میکنه، اگر انحرافی در تبلیغ به وجود اومد امام واکنش نشون میده. عرض شد که انحرافی که در زمان امامت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام توسط یزید به وجود اومد، توفیقی برای حضرت فراهم کرد به نام اصلاح، که هیچ معصومی قبل یا بعد از حضرت چنین توفیقی با چنین شرایطی پیدا نکرد. در تبیین اصلاح نکاتی رو عرض کردم و بعد اومدیم سراغ این که ما در قبال این حرکت یا حرکاتی از این صنف از اهل بدعت مسلم چه وظیفه‌ای داریم. گفته شد الگوگیری. خب وقتی میخواییم الگوگیری بکنیم، باید ببینیم این حرکت ابعادش چی است که ما در الگوگیری به اون ابعاد دقت بکنیم و خودمون رو بر همون اساس تنظیم بکنیم. عرض شد که ما در تبیین نهضت ابوعبدالله و حرکت اصلاحی حضرت و الگوگیری از اون با یه سگانی پیش میریم: عزت، حکمت و مصلحت. ابعادی که ناظر به عزت و ناظر به حکمت و نهایتا ناظر به مصلحت. در مورد عزت شب گذشته در مورد مفهومش عرض کردم و اینکه در قرآن کریم چه تأکیدی بر عزت شده. در ادامه رفتیم سراغ این که اگر قرار باشه عزت بروز پیدا بکنه، تجلی پیدا بکنه، تجلی عزت به چیه؟ عرض شد که تجلی عزت به استقامت و پایداری و ثبات قدمه. و اولین نکته ای که عرض شد در اینجا این بود که عوامل ایجاد ثبات قدم چیه. یعنی خداوند در قرآن کریم وعده کرده که به کیا و چرا ثبات قدم میده. چهار عامل اشاره شد: اول شرکت در جهاد. کسی اهل جهاد باشه خدا به او ثبات قدم میده. آیات قرآن ناظر به جهاد نظامیه، ولی انحصاری ازش برداشت نمیشه. دو، اهل ذکر الهی بودن و طلب نصرت کردن از خداوند عامل تثبیت و ثبات قدم میشه. سه، داشتن قول ثابت، یعنی اینکه انسان اهل تلون نباشه، به مناسبت شرایط حرف حق خودشو تغییر نده و خدای نکرده نفاق نورزه. این عامل سوم تثبیته. و چهارم، بی توجهی به وعده و وعید مشرکین و کفار. جبهه باطل خیلی وقتا سعی میکنن با دادن وعده یا وعید، یا وعده بدن بگن یه چیزی بهت میدیم کوتابیا، یا وعید بدن یعنی بترسونن که اگر کوتا نیای فلان بلا رو سرت میاریم. این چهار عامل به نظر اومد جزء مهمترین عواملی است که خداوند در قرآن گفته به این دلیل من ثبات قدم میدم به شما. اگر اهل اینا باشی، از این که دائما و نوبه به نوبه تغییر رنگ بدید، مجبور بشید کوتا بیاید و از مواضعتون عدول کنید، در امان خواهید بود. اما بریم سراغ تأکیدات قرآن بر مفهوم استقامت. قرآن کریم در آیات متعددی بر استقامت تأکید کرده که طبیعتاً پرداختن به همه اونها از حوصله محفل و مجلس ما خارجه. من به دو سه آیه میخوام اشاره بکنم به عنوان نمونه و بعد برم سراغ اثر استقامت، آیاتی که درش استقامت تأکید شده، و بعد بریم سراغ اثر استقامت. اولین آیه در سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام، آیه شریفه 89، که خداوند در این آیه دستور به استقامت میده و بعد از اینکه دستور داد میگه اگر این دستور عمل نشه چه اتفاق میفته، و هشداری رو ناظر به دستور استقامت خداوند میفرماید. آیه چه می‌فرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در آیه شریفه 88 خداوند می‌فرماید: و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا. خدایا تو به فرعون و اطرافیانش یه اموالی دادی، اینا واسه این اموال چیکار میکنن؟ لیزلوا عن سبیلک، از راه تو مردم رو گمراه میکنن، سوء استفاده میکنن از قدرت مالیشون. ربنا اطمس علی اموالهم و اشدد علی قلوبهم. خدایا اموال اینها رو از بین ببر و قلبهاشون رو سخت کن. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب. اینا علی ایمان نیستن تا وقتی که عذاب نازل شه. اینا حضرت موسی علی نبی و آله علیه السلام میفرماید. آیه بعد خداوند جواب میده، قال خداوند قد اجیبت دعوتکما، ای موسی و هارون درخواست شما برای اینکه ما این بلا رو سر فرعون و اطرافیانش بیاریم قبول شد. اجیبت دعوتکما فاستقیما، شما استقامت کنید. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، و از راه و مسیر و منش کسانی که جاهلند و اهل هدایت نیستن پیروی نکنید. اینجا خداوند می‌فرماید به این دو پیامبر که در امر ابلاغ دین و عمل به دین استقامت کنید. خب سوال، آیا این اختصاص به انبیا داره؟ یعنی خداوند به پیامبران فرموده استقامت در امر دین بکنید، اما در مورد ما همچین دستوری و فرمانی صدر نمی‌کنه؟ یعنی برای ما همچین موضوعی نیست. قطعا این مد نظر نیستش و استقامت امری نیست که اختصاصی برای انبیا ازش در بیاد و مؤمنین و پیروان جبهه حق احساس بکنن که نیازی به استقامت نداره. آیه شریفه دوم سوره مبارکه شورا آیه شریفه 15. در این آیه خداوند خطاب رو به پیامبر عزیز ما تغییر میده و میفرماید که پیغمبر تو اهل استقامت باش. در آیه شریفه 15 خداوند به پیغمبر میفرماید پیامبر فلذلک فتو، به خاطر اون چیزی که در آیه قبل گفتیم مردم رو دعوت کن به امر حق. بعد پیغمبر میفرماید واستقم کما امرت، استقامت کن همونطور که بهت امر کردیم. تا اینجا چی بهت گفتیم؟ اقامه نماز، برپایی زکات و و و هر چی گفتیم برای اینا استقامت کن به پیامبر. ولا تتبع اهواءهم، این که کفار چی میگن و مشرکین چی میخوان تو رو مرعوب نکنه که حالا اونا اینو خواستن، اونا اینو گفتن. بگم معلومه که مشرکین و کفار از ما راضی نمیشن. قرآن میفهمد که پیامبر ولن ترضا، هرگز راضی نمیشن. انکه از تو الیهود ولن نصارا، نه یهود نه مسیحیت، اینا از تو راضی نمیشن. فکر کنی حالا یه قدم کوتاهی اینا میگن باشه، اینا کی راضی میشن؟ حتی تتبع ملتهم، تو کلن کرکره دین رو بیاری پایین بعدش میگن خوبه. تو اسلام رو تعطیل کن کلن، فرامین رو بذار کنار، میگن آها ما همین رو میخواستیم، این خوبه. ولی به کمتر از این قانع نمیشن که تو گمان بکنی حالا یه تیکه از دین رو بتراشیم یه کم عمل نکنیم اینا میگن خوبه دیگه ما راضی شدیم. نه، اینا به کلش چشم دوختن، کل دین بیاد پایین تعطیل شه، میگن آها این خوبه. در این آیه شریفه 15 خداوند به پیامبر عزیز ما میفرماید که استقامت کن. در چی؟ در امر دین، در ابلاغش و در عملش. این که خداوند میفرماید استقامت کن و ادامه بده، در یه آیه دیگر برای پیامبر اومده ولی یه تفاوتی داره. اون تفاوت اینه که ادامه این که میگه استقامت کن، یه گروه دیگر هم مأمور به استقامت کرده. در سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام آیات شریفه 112 و 113 اینجا پیامبر میفرماید که فاستقم کما امرت، همونطور که بهت امر کردیم استقامت کن، آنچه از دین بهت گفتیم و صرف پاش بایستا. و من تاب محک، و کسایی که همراه تو هم، پیامبر تو پیروانی داری، یارانی داری، کسایی که به تو ایمان آوردن، این جامعه اسلامی هم موظفن چیکار بکنن؟ با تو استقامت کنن. اینجا در ادامه می فرماید که پیغمبر ولا تدخو، طغیان نکنید. حالا بعد به این آیه برمی گردم. در زیل این آیه پیامبر یه عبارتی دارن، میفرماید که شیبت لی صورت هود. بعضی روایات میگه بعد از اینکه این آیات نازل شد تا زمانی که حضرت به شهادت رسیدن دیگه کسی لبخند پیغمبر رو ندید، انقدر که این آیه سنگین بود که پیامبر تو صبر کن و استقامت ببرس. اینجا دو جور این روایتی که عرض میکنم از پیامبر نقل شده. یه جا حضرت میفرمایند شیبتنی صورت هود لمکان هذه الآیه، من به واسطه سوره هود پیر شدم به خاطر این آیه. میگیم در این آیه مگه چه اتفاقی افتاده؟ توی آیه دیگه هم خداوند به شما دستور استقامت داده. تفاوت در اینه که اون آیه به پیغمبر تنها گفت استقامت کن، اینجا میگه به اضافه کسایی که به تو ایمان آوردن، جامعه اسلامی و همراهانت. یه جای دیگه ای پیامبر میفرمان شیبتنی صورت هود و اخواتها، سوره هود و اخواتش، خواهراش. خواهرای سوره هود رو حضرت نام بیاد، میگن قیامه و اینها. وقتی نگاه میکنیم میبینیم سوره هود و قیامه و اینها موضوعشون استقامتیست، موضوع مشترکشون یاد مرگه. لذا بعضی ها میگن یاد مرگ پیغمبر رو پیر کرده. به هر حال این آیه برای پیامبر آیه سنگینی بوده. چرا؟ چون تو آیه به پیغمبر گفته استقامت خود تنها کافی نیست، استقم و من تاب معک، همراهت هم باید بیان. پیغمبر خیلیش از خودش راحته، یعنی خودش میدونه که به هیچ وجه کوتاه نخواهد اومد. ابتدای وسط اومدن گفتن تو کوتاه بیا، زمین میخوای، نمیدونم همسر میخوای، پول میخوای، باقی هر چی میخوای بهت میدیم. حضرت فرمود خورشید در دست راست، ماه رو در دست چپ قرار بدی، یک ذره از دعوتم کوتاه نمیام. پس حضرت نگران استقامت خودش نیست، اما تو آیه گفته و من تاب معک، یک عده‌ای باید همراه تو استقامت کنن و این همراه تو استقامت بکنن پیغمبر رو پیر کرد. چرا؟ چون استقامت امت دیگه با پیغمبر نیست و پیغمبر نمیتونه کاری بکنه زورکی که امت استقامت کنه. لذا حضرت سرش رو گذاشت زمین. 70 روز قبل به 120,000 نفر گفته بود که علی بعد از من خلیفه است. 70 روز بعد پیغمبر سرش رو گذاشت زمین، صحیفه را انداختن، کلن قدی رو به فراموشی سپردن. این دستور به استقامت و ابا عبدالله عمل کرد. حضرت میرسیم در بخشای بعد جدیتر. از اون زمانی که اومد از مدینه حرکت کنه گفتن نرو، از مکه اومد بیاد بیرون گفتن نرو، توی مسیر جاهای مختلفی توی منزلگاه‌های مختلف گفتن نرو، بعد از این که خبر اومد کوفه زده زیر بیعت بسیار جدیتر گفتن آقا نرو سمت کوفه. حضرت فرمود که من عهدی دارم باید برم و کوتاه هم نیومد. حتی خیرخواهی هایی برای او شد که عرض خواهم کرد انشاءالله توجه نکرد. اما این آیه ای ادامه هم داره که حیف اینو عرض نکنم. می فرماید که پیامبر فستقم کما امرت و من تاب معک و لا تبقا انهو به ما تعملونه بصیر، خداوند با آنچه که شما عمل میکنید آگاه و به اون اشراف داره. ادامه آیه چیه؟ پیغمبر میگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، به ظالمین رکون نکنید. ولا ترکنوا، ترکنوا فعل امر از مصدر رکون. رکون به چه معناست؟ اعتماد توأم با میل و عرب میگه رکون، اینکه انسان به کسی اعتماد بکنه و قلبن هم به او مایل باشه، یعنی بدونه که این اعتماد یه پیشینهی داره و یه سابقهی داره که میتونه نسبت بهش خیالش راحت باشه. اینو عرب میگه رکون. قرآن به پیامبر میگه که مبادا که اعتماد بکنی نسبت به کفار، ولا ترکنو الالذین ظلمو. خب حالا اگه ما رکون و اعتماد بکنیم و بالاخره بگیم آقا حالا کفار هستن که هستن، یه تعاملی بکنیم، میگه ولا ترکنو الالذین ظلمو چی میشه؟ فتمسکم النار، اهل آتش میشید. و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون، اگر که با غیر خدا بستید و به غیر خدا اعتماد کردید یاری منو دیگه نخواهید داشت. یعنی خدا یه دوگان درست میکنه، میگه یکی از این دوتا رو انتخاب کن، یا به من اعتماد کن یا به الالذینه ظلمو. حالا نمیشه ما هم به خدا اعتماد بکنیم و رکون داشته باشیم هم به الالذینه ظلمو؟ خداوند در این آیه میفرماید اگر که رکون به ظالمان کردید، به کفار اعتماد کردید، با مشرکین بستید، با من دیگه کاری نشته باشید. فتمسکم النار، اهل آتش خواهید شد و خداوند از دست میدید. آقا نمیشه با هم؟ نه با هم نمیشه. قضیه خدا و خرماست. قضیه خدا و خرما این بود که در قدیم میخواستن خدا درست بکنن، بعضی وقتا مثلا از کشک یا خرما خدا درست میکردن، از خرما، از مثلا هستاش حالا در میارده در میاردن، خرما رو بالاخره به هم فشار میدادن و یه خدای درست میکردن. بعد چی میکردن؟ اینو عبادت کردن. میگذشت، قحطی میشد، اتفاقی میافتاد، گرفتار همین خرمایی بودن که توی ساخت خدا به کار رفته. خدا رو عبادت میکردن، همزمان هم گشنشون بود، یه چشم طمعی هم داشتن به این خدا. بعد میگفتن خدای مثلا خیلی ارادت داریم، ولی یه تیکه مثلا میکندن میخوردن. این مثل شد که طرف هم خدا رو میخواد هم خرما رو. آها، یعنی این که ما باید با همه کفار، با هر کس مسلمان نیست بجنگیم؟ کی اینو گفته؟ همین قرآنی که اینو گفته در سوره مبارکه مجادله یا ممتحنه، الان خاطرم نیست، میفرماید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یجادلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. آقا اگر عده‌ای از کفار هستن که با شما تو دینتون نمی جنگن و شما را از خون و کاشانه بیرون نمی کنن، اشکالی نداره که انتبروهم، بهشون نیکی کنید و تقسطوا الیهم و با قسط باشون رفتار. ان الله یحب المقسطین. این آیه کیا رو میگه؟ این آیه اشاره به دشمنانی میکنه که با ما سر دشمنی دارن. اصلا منظور این نیست که ما با همه درگیر شیم و خون همه رو بریزیم و به همه عالم آدم اعلان جنگ بدیم، قطعا این با عقل در نمیاد. ولی میگه به ظالمین اعتماد نکنید، اعتماد بکنید من از دست دادید، من خدا را از دست دادید. این توصیه های قرآن کریم به استقامت فقط عرض کردم، دو سه آیه رو به عنوان نمونه عرض کردم. و ابو عبدالله به این پایبند بود، یعنی عزت او در این استقامت خیلی خیلی نمایانه. سوال، اگر که مسلم یا جامعه اسلامی استقامت بکنه چی گیرشون میاد؟ اثر استقامت ورزیدن چیه؟ تو اصلاح عرض کردم گاهی اون حرف از اصلاح که میشه، میگم که ما اگر که اهل اصلاح باشیم عاقبتمون و آخرتمون آباد میشه. نخیر، اصلاح هم نتیجه دنیوی داره. حضرت شعیب علیه السلام گفت اصلاحتون میکنم، کم فروشی نکنید، سر هم کلا نذارید دنیا، از اون ور اصلاحتون میکنم که در آخرت گرفتار نشید. استقامت بورزیم دنیامون آباد میشه، آخرتمون. ببین طرف اومد خدمت مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه، از دیگرانی هم نقل شده، گفت آقا من میخوام آخرتم تضمین شه، یا آخرت خوب داشته باشم، آقاحت بخیر شم. ایشون فرمودن که نماز شب بخون. گفت بسیار خوب، چشم. سوال دیگه ای دارم، بفرمایید. گفت میخوام دنیای خوبی هم داشته باشم، پولدار باشم، موقعیت خوب، محبوبیت اینا. فرمودن نماز شب بخون. گفت نه آقا جسارت نشه، اون برای آخرت، برای دنیا عرض کردم. فرمودن فهمیدم برای دنیا میگی، دنیا هم میخوای نماز شب. حالا تا نماز شب میگن آقا اون حالا قبل از اذان صبح خستگی دیگه، همه شما بزرگواران عنایت دارید که از اون زمانی که نیمه شب میشه، یعنی فاصله بین اذان مغرب و اذان صبح، وقت نماز شب وارد شده. خب ما که یه باری 12:30 میخوابیم، الان وقت نماز شب واجه دخیل کار سخت نیست، برای دو رکعت نماز. یه چیز مخوفی که حالا در مثلا عالم برای یک عده خاصی، نه آقا ساعت 12 شب نمیدونم الان نیمه شب شریکه 12 شب شد میشه نماز شب کن. همون نماز شب معروف و همون نماز شب معروف، چیزی وحشتناکی به نظر نمید، برای خودم عرض میکنه. اثر استقامت چیه؟ اثر استقامت هم دنیوی هم اخروی. اول دنیویشو بگم، اگر اهل استقامت باشیم دنیا آباد میشه. از کجا؟ سوره مبارکه جن آیه شریفه 16. در این آیه شریفه خداوند میفرماید که بَعَلَّ بِسْتَقَامُ عَلَى طَرِيقَتِهِ، اگر جن و انس استقامت ببرزن بر طریقه، طریقه یعنی چی؟ یعنی مسیر درست و مسیر حق. لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْ غَدَقَا، ما اگر که جن و انس استقامت ببرزن بهش اونها رو چیکار میکنیم؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ، سقایت میکنیم. مَا أَنْ غَدَقَا، غدق یعنی فراوان و کثیر. آقا اگر استقامت ببرزید در دنیا بهتون رزق بی حد و حصر میدیم. استقامت بر امر حق در دنیا برکت داره، این حواله به آخرت نیستا. در مسیر حق میخوایم رفاه داشته باشیم، آره، میخوایم اقتصادمون خوب شه، میخوایم زندگی اجتماعی خوبی داشته باشیم، میخوایم خدا برکتشو. قرآن میفرماید که بلا ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. آقا اگر اهل قرا، مردمان شهرهای مختلف، ولو ان اهل القرا آمنو و تقو، ایمان بیارن و تقوا ببرزن، لفتحنا، حتما، لام تأکید، حتما فتحنا علیه، فعل ماضی به کار برده. وقتی قرآن و عرب میخواد یه امر قطعی در آینده رو بگه ماضی میگه، مثل اذا شمس و کبرت، هنوز که خورشید خاموش نشده که، میگه خاموش خواهد. وقتی آینده قطعی باشه فعل ماضی به کار میبره. خدا میفرماید لفتحنا، یعنی حتما خواهیم گشود، علیهم برکات من از سماء و الارض، از بالا سر و از زیر پاتون بهتون برکت میدیم. میخوایم دنیا مون آباد شه، تقوا. آخرت هیچ، همین دنیا، خوب بخوریم، خوب زندگی بکنیم، خوب تفریح کنیم. میگه تقوا داشته باشه، همینا رو بهت میدن. استقامت در سوره مبارکه جن آیه شریفه 15-16 منوط شده و به این نتیجه منجر میشه که ما ان غدقا بهتون میدیم، آب کثیر و فراوان، که کنایه از رزق و روزیه. اثر اول استقامت برای همین دنیاست. دو، اثر دوم استقامت چیه؟ سوره مبارکه احقاف آیه شریفه 13 میفرماید که اگر که استقامت بورزید چه اتفاقی روی خواهد داد. در این آیه شریفه خداوند وعده میکنه الذین قالوا ربنا الله، کسایی که گفتن خدای ما اللهه، ثم استقاموا، و رو این حرف ایستادند و استقامت ورزیدند، ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی دارن نه حزنی. غالبا خوف و حزن رو به قیامت نسبت دادن دیگه، اینکه در قیامت تو اون صحنه هولی که یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته، از تمام اطرافیانشون افراد فرار میکنن، همه خوف و حزن دارن دیگه، چی میخواد بشه، شفاعت میشیم نمیشیم، جهنمی میشیم ابدی در جهنمیم یا میریم برمیگردیم خالدیم، همه اینا. میگه اونایی که استقامت ورزیدن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. باز در تأیید و تأکید این که استقامت آخرت رو آباد میکنه، در سوره مبارکه فصلت آیه شریفه 30 اشاره میکنه به مطلبی. در اون آیه شریفه میفرماید که در سوره مبارکه فصلت آیه شریفه 30 ان الذین قالوا ربنا الله، کسایی که گفتن رب ما کیه؟ الله، ثم استقاموا، استقامت ورزیدن، تتنزل علیهم الملائکه، ملائک بر اینا نازل میشن، بهشون میگن الله تخافو، خوف نداشته باشید، ولا تحزنو، محزون نشید، و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، و بشارت باد به شما به بهشتی که وعده داده شده. استقامت هم دنیای ما رو آباد میکنه هم آخرت ما رو. به تصریح قرآن استقامت تو دنیا ما ان غدقا، در آخرت لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. عنایت کنید، گفتم ما ان غدقا کنایه از همه انواع رزق ها. آقا زندگی با آرامش میخواییم، میخواییم دلمون خوش باشه، شاید ثروت نداشته باشیم ولی دل خوش داشته باشیم، زندگی خوب آرام بدون حاشیه، خودمون، همسرمون، بچه همون عاقبت به خیرشن. قرآن میگه رزق میخوای، رزق مادی و معنوی، استقامت بر حق داشته باشیم. خب تا اینجا بس نظری بود، کلی آیات در مورد استقامت. نمونه عملی داریم کسی استقامت ورزیده باشه و این وعده ها در موردش محقق شده باشه؟ آقا واقعا پافشاری برحق نتیجه میده یا نمیده؟ 4 تا مثال از خود قرآن کریم عرض بکنم و بحث عزت رو ببندیم و اگر شد امشب وارد بحث حکمت بشیم. اولین نمونه وجود نورانی حضرت ابراهیم علی نبینا و علی علیه السلام. حضرت ابراهیم علیه السلامی که حق او بر همه بشریت عیان و آشکاره، اون بزرگوار چه کار کرد؟ همسری داشت به نام ساره، از او فرزندار نمیشد. امر شد که با هاجر ازدواج کن. حضرت ازدواج کرد. این ازدواج به فرزندی منجر شد به نام حضرت اسماعیل علیه السلام و بعد ساره صاحب فرزند شد، فرزندی به نام اسحاق سلام الله علیه. اینجا یه مطلبی رو عرض بکنم که متاسفانه این معبرم گفته میشه و بلا شک به جهت روایی و تاریخی مخدوشه، اون اینه که دلیل حرکت حضرت ابراهیم علیه السلام و هاجر به سمت مکه حسادت بین هاجر و ساره بوده. این مطلب کذب محضه، مطلقا ما همچین مطلبی نداریم. من در عظمت این دو بانوی مطلب عرض بکنم، موضوع بحث ما این پرانتز رو ببندم. وجود نورانی حضرت صاحب ارباب نافدا و عجل الله تعالی و فرج و شریف به جهت پدر و مادر به حضرت ابراهیم علیه السلام میزن از این دو بانو. حضرت ابراهیم علیه السلام از این طرف حضرت اسماعیل رو دارن. حضرت اسماعیل میاد تا پیامبر عزیز ما، تا امام عسکری، جد پدری امام زمان علیه السلام. جده مادری شد کی؟ هاجر سلام الله علیه. بریم مادری رو ببینیم، یعنی از سمت پدر مادر بزرگ پدری امام زمان هاجر سلام الله علیه. مادری ملیکا یا همون نرجس خاتون سلام الله علیها از نسل اسحاقه. اسحاق فرزند ساره است. امام زمان ارواح نافدا به جهت مادری میرسن به اسحاق و ساره سلام الله علیها و هر پدری و مادری به حضرت ابراهیم علیه السلام. من نمیدونم یه عده، حالا البته اینا رو حمله بر اسرائیلیات و قرآن میکنم، خیلی علاقمندم که فرمایشاتی داشته باشم. مطلقا همچین امری به جهت تاریخی نداریم که حسادت ساره به هاجر باعث شد که حضرت ابراهیم علیه السلام حرکت بکنن به سمت بیت الله الحرام. اگرچه خب متاسفانه من یه جایی اینو مطرح کردم، یه بنده خدایی میگفت گویا تلویزیون مثلا کارتونی چیزی نشون داده، تو اونم همین مطرح شده. نمیدونم حالا برخلاف بس چه بود. حضرت ابراهیم علیه السلام استقامت ورزید، نتیجه چی شد؟ اول جریان هجرت حضرت به سمت بیت الله الحرام و به سمت مکه. حضرت بعد از مدت‌ها صاحب فرزند شده، اون فرزند رو با همسر باید برداره بره کجا؟ به جایی که قرآن در سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام آیه شریفه 37 اشاره میکنه. حضرت میره اینها رو میذاره، خطاب میاد که خب ابراهیم اینا رو گذاشتی برو. ما اولا اینجا نشستیم راحت داریم بحث میکنیم، یه خانوم با یه بچه خردسال توی بیابون، نه بیابون آباد، نه بیابونی که بایره، بیابون لمیزرع. ربنا خدایا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، که چه بشود؟ ابراهیم این کارو کردی در کنار خانه ما. ربنا لیقیم الصلاه، من این کارو کردم که نماز برپا بشه. فقط یه خواهش دارم خدایا، بگو ابراهیم این زن و بچه رو آوردم گذاشتم اینجا، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا یه کاری کن مردم بیان اینجا و دلشون نسبت به این زن و بچه نرم بشه. برزخم من ثمراتو الی آخر که لعلهم یشکرون. حضرت رفت، این بانو تو اون شرایط تو بیابون لمیزرع با یه بچه، شروع کرد هاجر دویدن و اون بچه پاهاشو از تشنگی رو زمین کشیدن، از زیر پای اون بچه زمزم جوشید، اون مسیری که این خانم برای خدا دوید شد سعی صفا و مروه. اشرف کائنات پیامبر عزیز ما هم باید اون تیکه رو حرکت کنه، چون اون زن برای خدا دوید. این از هجرت حضرت. خب این اسماعیل بزرگ شد، نوجوان شد، در مورد سنش حالا بحثی نداریم. نوجوان شد، خداوند فرمود در سوره مبارکه صافات آیه شریفه 102، ابراهیم این بچه الان بزرگ شد و خیلی دوست داشتنی شد و چنین چنان. آره خیلی خواب دید حضرت که باید چه بکنه. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی پسرم انی اری فی المنام انی اذبحک، من در خواب دیدم که شما رو دارم ذبح میکنم. فانظر ماذا ترا، بگو نظرت چیه. قال حضرت اسماعیل علیه السلام یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، پدر جان هر امری به شما شده انجام بدید ان شاء الله منم صابرم. اینو انجام داد حضرت. بیاین جلوتر، نبوت حضرت و اتفاقاتی که میدونید در سوره مبارکه انبیا آیه شریفه 69. بعد از اینکه حضرت اینا رو دعوت کرد و نپذیرفتن و بت‌ها رو شکست، جریان مفصله که اینها اومدن و گفتن که کی این کارو کرده. گفتن که یک جوانی هست به اون میگن ابراهیم. آوردن گفتن تو این کارو کردی؟ فرمود که بزرگشون مثلا این اینا رو فکر کردن این که خب نمیتونه کاری انجام بده، اما بلا فاصله فرج او الی انفسهم و دو مرتبه به همون فضایی که داشتن نکسو برگشتن و فکر کردن که حالا این هرچی که میگه بگه. دوباره به لجبازی و عناد رو آوردن، گفتن که بیاید کمک بکنید و ابراهیم رو بسوزید. قالو حرقوه و انصروا آلهتکم، به مردم اعلام کردن که هر کی میتونه بکنه کمک بکنید به خدایانتون. یه آتیشی درست کردن انقدر بزرگ شد که دیگه نتونستن نزدیک شن. شیطان به صورت انسانی مجسم شد، گفت خب نمیخواد برید جلو از اینجا پرتابش کنید، منجنیق درست کردن. حضرت رو پرتاب کردن. خیلی عجیبه این فاصله حضرت از منجنیق تا آتیش. اومدن ملائک مقرب که ابراهیم کمک میخوای. حضرت با یه آرامشی گفت اونی که باید ببینه میبینه و اگه صلاح باشه کمک میکنه. میگم حالا ما نشستیم دورم یه چیزی داریم میگیم، جبرائیل اومد در نهایت سلام گفت ابراهیم کاری هست بکنم. حضرت فرمود اونی که باید ببینه داره میبینه، اگه صلاح باشه خودش. و خداوند در آیه شریفه 69 میفرماید که قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراهیم، ما با آتش دستور دادیم که برد و سلام باش، گلستان شد. نتیجه این استقامت چی شد؟ پیروزی حضرت ابراهیم. بعد چند هزار سال ما سر سفره توحیدی نشستیم که حضرت ابراهیم علیه السلام با تمام وجود پاش ایستاد. این مثال اول. دو، جوانانی که ما به اونها میگیم اصحاب کهف و خداوند در سوره مبارکه کهف به اینها در آیه شریفه 9 تا 16 که میخوام عرض بکنم اشاره کرد. جوانانی که در دوره اختناق بت‌پرستان ایمان آوردن. از اول فتیت و الال کهف. عده جوان بودن، اینا پناه گرفتن در این غار و اومدن. خدا هم میفرماید که در آیه شریفه 14 و ربطنا علی قلوبهم، ما قلباشونو سفت کردیم. استقامت نتیجه چی شد؟ وقتی از غار اومدن بیرون با ترس و لرز رفتن که خرید بکنن یک دوتاشون و نگران بودن که یه موقع شناسایی نشن که مثلا چه اتفاقی افتاده. رفتن دیدن مردم دارن بحث میکنن که حق با کی هست حق با کی نیستش. با تعجب کردن چقدر مردم راحت صلواتی خط بفرمایید. دیدم دعوا سر اینه که کی بیشتر از حضرت عیسی علی نبی و علی السلام تبعیت میکنه. برگشتن به هوایی که نصف روز یا مثلا یه روز خوابیدن مشخص شد که 309 سال در خواب بودن. نمونه سوم، سپاه طالوت. در سوره مبارکه بقره آیات شریفه 250 و 251 جریان چه بود؟ اومدن مردم سراغ پیامبر که آقا یه کاری بکن، ما یه لشکری درست بکنیم و قیام بکنیم و حرکت بکنیم، این ظلم چیه به ما میشه. نبیشون هم به اونها گفتش که خداوند طالوت رو به عنوان فرمانده شما انتخاب کرد. جریان مفصله، با یه بخشش کار دارم. فلان ما فصل طالوت رو به جنود، بعد از این که طالوت با این سپاه حرکت، قاله گفت ان الله مبتلیکم به نهرین،
خدا شما رو میخواد امتحان بکنه، سپاه رو، حالا اون عده که اومده بودن، با یه نهر آبی. فمن شرب منه فلیس منی، اگر کسی از این آب بخوره جز سپاه ما نیست، بعد از ما جدا شه. و من لم یطعمه فانه منی، کسی که ننوشه از ماست، الا من اخترف غرفتا بیده، یه مش آب بخوره. از اون تعدادی که اومده بودن، چون گرفتاریشون بود که چرا طالوت حالا باید فرمانده باشه، اون قلیلی که اومده بودن، فشر منه الا قلیلا منه، از همون قلیل بیشترشون آب خوردن و باز جدا شدن. فلما جاوزوا هو الذين امنوا معه، این عده‌ای که از این امتحان جون سالم به در بردند و حرکت کردند، گفتن قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، با این تعدادی که ما کاری نمیتونیم بکنیم، جالوت و جنودش عدهشون از ما خیلی بیشتره. قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، اون عده‌ای که ایمان داشتن به خدا گفتن که، و یظنون این بعض وقتا زن که میاد به معنای یقین، مثل اینجا یقین داشتن که خدا رو ملاقات خواهند کرد، اهدل حسنین، یا میکشیم و اجر کشتن دشمنان خدا میبریم، یا کشته میشیم اجر شهادت رو میبریم. اینها گفتن که چه بسا و چه بسیار بوده که گروه کوچکی و قلیلی از این گروه کثیری چی جنگ رو بردن و پیروز شدن، و الله ما صابرین، خب و خدا با ماست. همه شنیدید که تو این جنگ یک جوانی به نام داوود اون کار رو به سرانجام رسوند. اما جریان از چه قرار بود؟ در مجمع البیان اومده که شموئیل نبی به طالوت گفتش که ایشا چند پسر داره. اون پسری که زره حضرت موسی علیه السلام به تنش میخوره و اندازشه، او رو با خودت ببر. طالوت به ایشا پیغام داد که گویا 10 پسر داشت اگر اشتباه نکنم، گفت پسراتو بگو بیان. اینا اومدن و تن هر کدوم کرد اون زره رو، یا کوچیک بود یا بزرگ بود. گفت همه پسرات اومدن، گفت نه یکیشون اسمش داووده، او مثلا چوپانی میکنه، اون نیومده. گفت بگو اونم بیاد. اومد و زره رو تنش کردن، دیدن اندازشه. اینجا در مجمع القیام میفرماید که وقتی داشت میومد داوود، پاش رو چند تا سنگریزه قرار گرفت، این سنگریزه ها با او صحبت کردن، گفتن ما رو بردار. سنگریزه ها رو برداشت، گویا 3 تا بودن، این 3 تا رو برداشت و حالا گذاشت مثلا تو جیبی چیزی با خودش آورد. وقتی که اومد این زره رو پوشید، این داوود نوجوان تو اون جنگی که سپاه جالوت با اون عظمت اومده بودن، این یه فلاخنی سنگندازی رو درست کرده بود، سنگ اولو گذاشت داخلش، زد به سمت راست جالوت خورد که برای مثلا مرکبی و برای جایگاهی بود. سنگ دوم به سمت چپ خورد، سنگ سوم مستقیم خورد وسط پیشونیش و جایی که تاجش بود، و این تاج وارد سر او شد و باعث شد او هلاک بشه. او که هلاک شد، شد سپاهش منظم شد و سپاه پیروز شد. یه نوجوان با استقامت در این سپاه، ولن ما بر از اول جالوت و جنوده، وقتی اینا سپاه جالوت رو دیدن، قالو همین عده قلیل، ربنا خدایا افرغ علینا صبرا، بر ما صبر و شکیبایی فرو بریز، و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. یک گروه قلیل استقامت کردن، خدا پیروزشون کرد. حالا ما حتی نیاز نداریم به حضرت داوود و سپاه طالوت اشاره بکنیم، 8 سال دفاع مقدس خودمون دم دسته، نیازیست به قدیم اشاره بکنیم. آنچه که ما شنیدیم اینه که روی کاغذ این جنگ نباید اصلا طول میکشید. اول جنگ مصاحبه صدام معروفه دیگه، در حال مصاحبه حرف و قطع کرد، حالا 3 روز دیگه، یه هفته دیگه بقیه مصاحبه تهران، یعنی مطمئن بود کار ما تمامه. روی کاغذ هم کسی محاسبه مادی میکرد، دیشب عرض کردم اگه علل منحصر در علل مادی بود کار ما تمام بود. و نمونه چهارم ساحرانه. در سوره مبارکه طه آیه شریفه 72، وقتی که فرعون دید کاری نمیتونه بکنه، خبر داد که ساحران رو بگید بیان، و به حضرت موسی و هارون سلام علیهم پیغام داد که آقا یه روزی قرار میذاریم یوم الزینه، بیایید و ببینیم کی پیروز میشه. خب این سحره اومدن و اون جایی که سحره مواجه شدن با حضرت موسی و حضرت هارون سلام علیهم، برخورد اینا عجیبه، و برخی از بزرگان میگن این ادب بود که این ساحران راغبت به خیر کرد. اینا وقتی که اومدن و چششون افتاد به موسی و هارون سلام الله علیهما آیه 65 میگه قالو این سحره گفتن یا موسی اما ان تلقیه و اما ان نکون اول من القا، اول شما میخوای مثلا اون بساطتو پهن کنی و بندازی یا اول ما؟ دیدم قیافه آدم حسابیه یا ادبی رعایت کرد. بعد حضرت فرمود که بل ارکو شما کارتون انجام دید، به این کار ندارم، بریم جلوتر تا برسیم به آیات شریفه 71 و 72. در آیه 71 داره که اینا ایمان آوردن وقتی که دیدن که کار موسی و هارون سلام الله سحر نیست، اونا میفهمیدن چی سحر چی معجزه است. اینا فالقیا سحرت و سجدا، به سجده افتادند و قالو آمنا برب هارون و موسی، ما ایمان آوردیم. خب قال فرعون آمنتم له قبل ان آذن لكم، قبل از اینکه من اذن بدم ایمان آوردید؟ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، آره این بزرگتون همینه، شما هم سحر از این یاد گرفتید. یعنی فرعون هم نمیخواست کم بیاره و کوتاه بیاد. فلاقتن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لاسلبنکم فی جذوع النخل، باشه دست و پاتون از خلاف قطع میکنیم، دست راست پای چپ، و شما رو به این نخلا آویزون میکنم. ولی تعلما نعینا اشد عذابا و ابقا، تا بفهمید که عذاب کی شدیدتر و دائمی تره. جوابشون چی بود؟ استقامت. قالو لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، گفتن ما بر این دلائل متقنی که دیدیم ایمان آوردیم و دیگه از تو تاثیر نمیپذیریم. بلذی فطرنا، ما مفتوریم. فطرت ما داره میگه این حرف حرف درستیه. فقض ما انت قاسم، هر کار دلت میخواد و میتونی بکن. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو تعذر مال این دنیاست دیگه، حد اکثر اینه که ما رو میکشی، بعد که نداره که، از مرگ نترسیدن استقامت کردن. یه وقتی یه جایی میخوندم سفیر سابق انگلیس، حالا قبل از انقلاب در ایران بوده یا حالا بعدش، جملهش بود مشکل ما با ایرانیا مسئله مرگه. هر کی تو دنیا میخوام تهدید بکنیم میگیم این کارو بکنی، اینجوریت میکنیم، اینجوری میکنیم، تاش میگیم میکشیم دیگه، میرن عقب. به ایرانه که میگیم میکشیمتون، تازه گل از گلشون میشکفه، شهید میشی. و این بود که امام عزیز ما میفرمود ملتی که شهادت دارد شکست و تسلیم ندارد. اینها نمونه هایی که آنچه از آیات استقامت گفتیم صرفا یه ادعا نیستش که آقا استقامت دستور داده شده اما چه نتیجه به بار خواهد اومد. ابا عبدالله به این پایبند بود، عرض کردم آنچه که ما از استقامت ابا عبدالله میبینیم مربوط به کربلا نیست، عبارات حضرت به خلفای سگانه هستش. در کتاب فرهنگ سخنان ابا عبدالله حسین علیه السلام کار جالبی کردن، اینها رو دستبندی شده آوردن. زمانی که خلیفه اول حاکم بود، ابا عبدالله در زمان خلیفه اول چند ساله بود؟ حضرت اگر سال مثلا سوم به دنیا اومده باشن، اون موقع میشن 8 ساله و 9 ساله و 10 ساله، یا سال 4. حضرت در حالی که او روی منبر بود علنا به او اعتراض میکردن و خلفای بعدی. بیایم جلوتر، در زمان خلافت پدر بزرگوارشون دیشب خوندن در جنگ صفین، ابا عبدالله خطبه خوندن و برای مردم خطبه نخوندن، برای مردم صحبت کردن در جنگ صفین در حضور امیرالمومنین علیه السلام. میایم تا حالا تو قسمت حکمت به بقیه بخشش اشاره خواهم کرد. کربلا اون اوج بروزه استقامت ابا عبدالله بعد از هلاکت معاویه آغاز نشد، بعد از هلاکت معاویه اوج گرفت، به دلیلی که خود حضرت تصریح میکنم و انشالله خواهیم رسید. خب بعد اول تمام شد، عزت بود. بعد دومی که عرض کردم در تبیین حرکت ابا عبدالله قابل بحث و از اون مثلثی که مقام معظم رهبری تبیین فرمودن قابل استفاده است، بحث حکمته، حکمت در حرکت ابا عبدالله حسین علیه السلام. حکمت رو اول معنا بکنیم. حکمت یعنی چی؟ به جهت لغوی حکمت یعنی بازداشتن. عرب به لگام اسب میگه حکمه، چون اسب رو باهاش نگه میدارن. به حاکم چرا میگن حاکم؟ چون حاکم باز میداره ستمگر رو از ستمگری. میگن فلان فرد حاکمه، یعنی مأمور به اینه که منع بکنه و باز بداره ستمگر رو از ستمگری کردن. به این دلیل از ماده حکم گرفته شده. اما اصطلاحاً حکمت یعنی چی؟ اصطلاحاً حکمت یعنی اون فکر و عمل بازدارنده و نگهدارنده از عمل قبیح. کسی که حکیمه یعنی فکری داره که او رو از عمل قبیح باز می‌داره. پس حکمت میشه فکر قول و فعل پسندیده. این معنای حکمت بر اساس آنچه که گفتم. در قرآن کریم 20 بار عبارت حکمت به کار رفته. خب در حرکت ابا عبدالله حکمت چقدر وجود داره؟ قبل از اینکه به مصادیق رفتارهای حکیمانه ابا عبدالله سلام الله علیه اشاره بکنم، یه سوالی رو باید جواب بدم. اون اینه که حرکت ابا عبدالله منطبق بر عقل بود یا نه؟ یعنی عاشقانه بود یا عاقلانه؟ اگر عقلی بود چجوری عاقلانه بود؟ ما وقتی در آستانه عاشورا و حرکت ابا عبدالله سلام الله علیه قرار میگیریم، سه جور عقل میبینیم. سه جور عقلی که بروز و ظهور پیدا میکنه. عقل اول عقل حسابگره، عقلی که محاسبه میکنه، نه به معنای مثبت کلمه، عقل بدلی، عقلی که فکر میکنه که چی الان خوبه که من منفعت ببرم مادی. این یه عقله. بروزش در زمان حرکت ابا عبدالله این نوع عقل به دست کیه؟ به دست عبدالله ابن زبیر. عبدالله ابن زبیر یکی از اون چهار نفری است که جز بزرگانی که بیعت نکردن: عبدالرحمن ابن ابی بکر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر و ابا عبدالله حسین علیه السلام، که حالا هر کدوم از این سرنوشتی داشت. و معاویه هم در مورد این چهار نفر توصیه‌هایی به یزید داره. هر کدوم از اینا یه جور بده میگه گرفتاری اصلی تو با حسین ابن علی، کلی توصیه میکنه که مبادا با شدت برخورد بکنی، کاری که یزید گوش نکرد و این بلا رو سر خودش آورد. موقعی که عبدالله ابن زبیر و ابا عبدالله در مسجد نشسته بودن و پیغام آورد از طرف ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان پسر عمو یزید که والی مدینه بود که بیاید برای یه کاری، عبدالله ابن زبیر و عبدالله گفت قضیه چی ازت فرمودن؟ برای بیعته، چون قبلی هلاک شد و برای جدیدی بیعت میخوان. عبدالله ابن زبیر بهانه کرد که من حالم خوب نیست و رفت خونه و شبانه فرار کرد از مدینه. بعد انشالله عرض میکنم فردا شب اون بیباقی بود که حضرت چطور از مدینه خارج شدن. این فرار کرد رفت مکه. آدم عجیبیه، من قبلا هم اشاره کردم، واقعا این عبدالله ابن زبیر یه پدیده است، یه موجود خارق العاده. در جنگ جمل بین طلحه و زبیر اختلاف میشد که کی امام جماعت بشه. ام المؤمنین میگفت خواهرزادم عبدالله ابن زبیر امام جماعت بشه، چون عبدالله ابن زبیر فرزند خواهر ام المؤمنینه، چون یکی از خواهران ام المؤمنین همسر زبیر بوده و زبیر با خلیفه اول با جناح بودن. میگفت موقعی که عجیبه این که فرزند بد چی کار میکنه با انسان. وقتی که زبیر اومد خدمت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه، حضرت گفتن زبیر، یاد زبیر خیلی سوابق داشت، خیلی جزء پیشگامان در اسلام بود، پسر عم پیامبر بود. داریم که شمشیر زبیر هم مثل شمشیر امیرالمؤمنین قبار غم را از سر پیامبر میبرد. امیرالمؤمنین فهمود ما از زبیر، این از ما بود، حتی نشه ابن المشؤوم عبدالله، تا اون بچه نحسش عبدالله بزرگ شد. زبیر اومد پیش امیرالمؤمنین، حضرت گفتن زبیر یادت پیش پیامبر بودیم؟ گفتن یه روز جلو علی وای میستی چه. داره که زبیر گریه کرد، برگشت و گفت من نمیجنگم با علی. همین عبدالله ابن زبیر منحوس گفت چی شد؟ ترسیدی از برق شمشیر علی؟ واقعا زبیر نمیخواست بجنگه، حالا شاید یه تنبوی حاصل شد براش. گفت ترسیدی؟ گفت نه من علی ترس نیستم، ولی قسم خوردم با علی نجنگم. عبدالله زبیر گفت خواهش کار نداره، قسم خوردی؟ قسمتو بشکن، کفارشو بده، من کفارشو میدم. تا اینو جهنم نبره ولکن نبود. آتا حالا بعد بنا به نقل عبدالله ابن زبیر بازم حاضر یه حمله کرد و که نشون بده نترسیدن، بعد رفی گوشه ای و یکی سیرف او رو کشت و بعدم حضرت فرمودن القاتل و المقتول کلاه ما فنر. این عبدالله ابن زبیر شبانه اومد مکه، داره که نماز عشاء رو میخوند، سر به سجده میذاشت تا فردا. بدیده بود اصلا. حضرت که وارد مکه شدن دائما میومد عرض ارادت میکرد، چون میدونست که با بودن ابا عبدالله باید خودشو نزدیک کنه. میومد عرض ارادت میکرد در محفل حضرت حاضر میشد و هی بالاخره تحویل میگرفت، تا زمانی که قرار شد حضرت از مکه خارج بشن. عبدالله ابن زبیر گیر کرده دیگه که به حضرت بگه شما برید یا نرید. خب یه چیزی در ذهنش بود که حضرت باید برن، از اون برم نمیشد خیلی علنی بگه که شما مثلا از اینجا برید. اومد به حضرت فرمود که آقا مثلا شما از اینجا نرید و برید چنین و چنان میشه، در این حال مثلا میگه شما در مکه بمونید، امامت پیشوای از آن شماست، ما هم در رکاب شماییم. بعد یواری با خودش میگه خب اگه ازت بمونن که کسی ما رو تحویل نمیگیره. میگفت البته اگه من یارانی مثل یاران شما در عراق بشن میرفتم. ها این دست پس دادن با پیش کشیدن این شکلیه. ابا عبدالله یه مطلبی گفتن که خیلی سریع بود اما اون نخواست بفهمه. فرمودم که ان ابی، پدرم امیر المومنین علیه السلام، حدثنی، به من فرمودن، حالا ترجمهشو بخونم که وقت گرفته نشه. پدرم به من خبر داد که به سبب وجود قوچی در مکه احترام آن شهر در هم شکسته خواهد شد و نمیخوام آن قوچ من باشم و موجب آن گردم که کمترین اهانتی به خانه خدا متوجه شود. به خدا سوگند اگر یک وجب دورتر از مکه کشته شوم بهتر است از این که در داخل آن به قتل برسم، و اگر دو وجب دورتر از مکه کشته شوم بهتر است از این که در یک وجبی آن به قتل برسم. حضرت فرمودن آقا، پدرم فرمود کپش قوچ میشه یا قوچی میاد اینجا خانه خدا رو سپر خودش میکنه. بعد گفت مثلا انگار که حضرت دارن او رو میگن، چون بعد وجود او باعث شد دیگه حسین ابن نمیر اومد و خانه خدا رو به اون با اون سنگ های همراه با آتش زدن و خانه خدا در آتش سوخت. این اونجا رو کرد سپر خودش. حضرت اینا رو فرمودن و اصلا بیش تحویل نگرفت و گفت عجب. حضرت فرمودن به خدا سوگند اگر در لانه مرغی باشم مرا در خواهند آورد تا با کشتن من بعد خود برسن، و به خدا سوگند همان گونه که قوم یهود احترام روز شنبه را در هم شکستن، اینها نیز احترام مرا در هم خواهند شکست. و حضرت فرمودن که من باید برم. بعد گفتن پسر زبیر، اگر من در کنار فرات دفن شوم برای من محبوب تر است از اینکه در آستانه کعبه دفن شوم. اینجا زبیر احساس میکنه خب الحمدلله که حضرت دارن میرن. میره، حضرت میفرمایند که اگرچه به ظاهر به بودن من در مکه علاقه نشان میدهد، ولی در واقع بیش از هر چیز به بیرون رفتن من از مکه علاقه مند است، زیرا میداند با وجود من کسی به او توجهی نخواهد کرد. این یه نوع عقلانیت بود در آستانه حرکت ابو عبدالله علیه السلام. عقل منفعت نگر دنبال مال و منال و منفعت دنیا. دومین عقل در این زمان عقل متعارف بود، عقلی که خیرخواهی میکرد. واقعا قصدش خیرخواهی بود، اما خب این خیرخواهی به درد حضرت میخورد. اینجا به سه نفر اشاره کنیم. اول عبدالله ابن عمر. این عبدالله ابن عمر موجود عجیبی است، پسر خلیفه دوم که کلا به هیچی کار نداشت، سرش به عبادت ظاهری خودش بود. یه حکایتی داره این عبدالله ابن عمر، من نمیدونم چرا هرچی میگم دوست دارم باز بگم. امیرالمومنین علیه السلام، مردم اقبال کردن تا حضرت خلافت رو بر عهده گرفتن، افراد شروع کردن بیعت کردن. این عبدالله ابن عمر بیعت نکرد. گفتم بیعت نمی‌کنی؟ گفت نه، اگه همه بیعت کردن من آخرین نفر خواهم بود، یعنی همه بیعت بکنن من آخر میام بیعت میکنم. گویا مالک به امیرالمومنین علیه السلام گفت آقا برم ازش بیعت بگیرم، ازش هم نه به بیعت اون نیازی نیست. بیعت نکرد، گفت اگه همه بیعت کردن من آخرین نفرم، بیعت نکرد. نکرد امیرالمومنین، به شهادت رسیدن. بعدیا اومدن سرتون رو درد نیارم تا زمانی که حجاج از طرف خلیفه حاکم شد و اومد در شهر. شب این جناب عبدالله ابن آخر شب راه افتاد رفت در دارالاماره، تق تق در. آقا کی این موقع شب؟ به حجاج ثقفی خونریز صفاک گفتن عبدالله ابن عمره. خب اینم پسر خلیفه دوم، دیگه احترام داشت، گفت حالا بگید بیاد دیگه، بعد موقع است ولی بیاد. این اومد وارد شد. در نقل که این حجاج دراز کشید، مثلا روی تخت چیزی بود و یه رواندازی، حالا ملفه ای پتوی چیزی روش بود. گفتش مثلا جناب عبدالله ابن عمر چی شده این ساعت تشریف آوردی؟ گفتش که شما تشریف آوردید به عنوان والی و نماینده خلیفه، من گفتم همین شبانه بیام با شما بیعت بکنم که شب خدای نکرده سر بر بالی نذارم در حالی که بیعتی به گردن من نباشه. گفتم بیعت کنم. اون برگشت گفتش که خیلی حالا من همجید دراز کشیدم، این پام از زیر اون پتو معلومه، پاشو درد کنم همون با جلو با پام بیعت کن. کسی که دست امیر المؤمنین علیه السلام رد کنه باید با پای حجاج بره بیعت کنه. بعد گاهی اوقات یه مرتبه یکی از یه چیزی ناراحت میشه، ای آقا انقلاب کردیم بدتر شد که بهتر نشد. عزیزم موقع عصبانیت امیرالمومنین علیه السلام سه تا کار نکن: یک حرف نزن، دو تصمیم نگیر، سه کاری نکن. انقلاب شد، بدتر شد. میگم بله آقا، اگه او هم بود تو این 40 سال همین پیشرفتا اتفاق میافتاد. عزیزان 1320 که پهلوی دوم اومد سر کار، خب جنگ جهانی دوم اواسطش بود. بعد جنگ جهانی دوم دنیا به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کرده. تو اون 37 سال هر گلی به سر این مملکت زد، تو 37 سال بعدم میزد. ما سال 57 چند درصد مردممون سواد داشتن؟ 53% مردم بی سواد بودن. چند تا دانشجو، چند تا استاد، چند تا پزشک، چند تا چقدر راه، چند تا خط تلفن توی مملکت بوده. حالا یه چیزی عصبانی میشی چهوری؟ اون حواسشون به این نیست که آقا اگر اینو کنار زدیم، اگر حکومت الهی رو کنار زدیم، بعد به چی دوچار میشیم؟ به این پسرکی که میره از حاکم سعودی 300 میلیون دلار میگیره که برای براندازی در این کشور برنامه‌ریزی بکنه، از کسی پول میگیره که این فاجعه دیروز رو تمام قد واسادن حمایت کردن. دست امیرالمومنین رد کن باش. امیرالمومنین نیاز به بیعت عبدالله عمر نداره که، ولی این دست رو رد کنی به اون پادشاه میشی. این عبدالله عمر گفت آقا تشریف نبرید، شما برید چنین میشه. حضرت فرمودن که ای ابو عبدالرحمن، به کنیه صداش کردن، مگر نمیدانی که دنیا آنچنان حقیر و پست است که سر بریده انسانی برگزیده و پیامبری از این مشن مانند یحیی بن زکریا به هدیه و ارمغان برای فرد ناپاک و زناکاری از بنی اسرائیل فرستادی میشود؟ مگر نمیدانی که بنی اسرائیل در اول صبح 70 پیامبر را میکشتند، آنگاه به خرید و فروش و کارهای روزانه خیش مشغول میشدند که گویا کوچکترین جنایتی مرتکب نگردیدند و خداوند به آنان مدتی مهلت داد، ولی سرانجام به سزای اعمالشان رسیدند و انتقام خدای منتقم آنها را به شدیدترین وجه فرا گرفت. بعد حضرت فرمودند ای ابو عبدالرحمن، از خدا بترس و دست از نصرت و یاری ما برمدار، بیا بریم. جالبه واکنشش چی بود؟ شروع کرد گریه کردن در موقع خروج حضرت. گفت یه خواهشی دارم. حضرت گفتن بگو. گفت اجازه بدید جایی که پیامبر میبوسیدن ببوسن. حضرت گفتن بیا. سینه حضرت رو بوسید، کلی گریه کرد. خب به چه دردی میخوره؟ حرکت کن ماما. خیرخواه دوم کی بود؟ جناب عبدالله ابن جعفر. عرض کنم که عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها هست، محترم هم هست، اما ایشون در این امتحان شکست. یه وقتی مقام از اول سخنرانی کردن، من تا قبل از این سخنرانی ببینم، حالا تخصصی که نداشتم، بالاخره حرفای بزرگان رو سعی میکنم یاد بگیرم و عرضه بکنم، تردید داشتم اینو بگم، ولی دیدم تصریح کردن ایشون به عنوان یه مورخ دقیق که آقا عبدالله بن جعفر تو این امتحان شکست خورد. هی حالا بهانه تراشی بکنیم، نه ایشون گرفتار بودن و جایی بودن، نه اومد. عبدالله ابن جعفر شکست خورد. خیلی هم تلاش کرد که آقا حضرت نرید چنین چنان. حضرت فرمودن من رسول خدا رو در خواب دیدم، در این خواب به دستور وی به امر مهمی مأموریت یافتم که باید آن را تعقیب نمایم، خواب به نفع من تمام بشود یا به ضرر من. عبدالله توضیح خواست. حضرت فرمودن من این خواب را به کسی نگفتم، تا زنده هستم با کسی در میان نخواهم گذاشت. بعدش دیشب عرض کردم رفت سراغ حاکم مدینه عمر ابن سعید که آقا یه نامه‌ای بنویس، امان‌نامه بده به ابا عبدالله. حضرت در پاسخ که بعد امان‌نامه بهشون رسید، تورا فرمودن اما بعد راه مخالفت با خدا و پیامبر نپیموده است، کسی که به سوی خدا و رسولش دعوت نماید و عمل صالح انجام دهد و تسلیم اوامر حق شود. امان‌نامه‌ای فرستاده‌ای و در ضمن آن وعده ارتباط صمیمی و صلح و سازش به ما داده‌ای، ولی بهترین امان‌ها خداست و کسی که در دین ترس از خدا نداشته باشد در آخرت از امان او برخوردار نخواهد بود. از پیشگاه خدا درخواست توفیق خوف و خشیت در این دنیا داریم تا در آخرت مشمول امانش کردیم، و اگر منظور تو از این امان نامه واقعا صلح و صفا باشد، در دنیا و آخرت مأجور خواهی بود و سلام. خیرخواهی کرد، اما ابو عبدالله خیرخواه نمیخواد. امام زمان یه چیزی بگه، ما میگیم حالا شما اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید چیه؟ وقتی امر کرد تمام دیگه. و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. وقتی خدا پیغمبر چیز گفتن هر بعد بگن چش. خب این در مورد پیغمبر آقا، انما ولیكم الله ورسوله والذین آمنوا، امیرالمؤمنین و فرزندان او. سومین نفرم جناب عبدالله ابن عباس بود. عبدالله ابن عباس صحابه پیغمبر بوده، یار امیرالمؤمنین بوده، ولی خب کلن همچی دوست داره صلح و دوستی همیشه برقرار باشه. به امیرالمومنین هم گفت حالا اول کار شما با معاویه کاری نشده باش، بیاید مدتی بهش بپرداز، که از این فهمت یه لحظه معاویه حق نداره.
در مصدر بمونه. عبدالله ابن عباس اومد گفتش که پسرمو، من در مفارقت تو اگرچه تظاهر به صبر میکنم ولی نمیتوانم واقعا صبر و تحمل نمایم، زیرا میترسم در این سفری که پیش گرفته ای کشته شوی و فرزندانت به اسارت دشمن درآیند، چون مردم عرب پیمان شکنند و نباید به آنان اطمینان کرد. چون تو سید و سرور حجاز و مورد احترام مردم مکه و مدینه هستی، به عقیده من بهتر است در همین مکه اقامت گزینی، و اگر مردم عراق همان گونه که اظهار می‌دارند واقعا خواستار تو هستند و مخالف حکومت یزید، بهتر است اول استاندار یزید و دشمن خیش را از شهر خود برانند، سپس تو به سوی آنان حرکت کن. ظاهرا عبارتش بد نیست که آقا شما اگه واقعا مردم کوفه پاکار شما هستن، اول اون عبدالله ابن زیاد بندازن بیرون، نشون بدن که پاکار شما، بعد برو. اگر به خارج شدن مکه اصرار داری، بهتر است به سوی یمن حرکت کنی، زیرا گذشته از اینکه پدرت امیر مؤمنان در آن منطقه شیعیان زیادی دارد، نقطه ایست وسیع و دارای دشهای محکم و کوههای مرتفع و دوردست، میتوانی دور از قدرت حکومت به فعالیت خود ادامه دهی و با نامه و پیکا مردم را به سوی خویش بخوانی و امیدوارم از این رهگذر بدون ناراحتی به هدف خویش نائل گردی. این عباس خیرخواهی ابن عباس، حضرت کوتاه گفتند پسرم به خدا سوگند میدانم که این پیشنهاد تو از راه خیرخواهی و شفقت و مهربانی است، ولی من تصمیم گرفتم که به سوی عراق حرکت کنم. گفت حالا که تصمیم به سفر گرفتی، زنان و اطفال را به همراه خود نبر، زیرا میترسم تو را در برابر چشم آنان بکشند. حضرت فرمودند یبنعم پسرم، تصمیم گرفتم اهل و عیالم را هم با خودم ببرم. این عقل دومی که در زمان حرکت ابا عبدالله سلام الله علیه به سمت کربلا بود. اما این عقل سوم که عقل ابا عبدالله بود چه بود؟ اگر عمری باقی بود انشاءالله فردا شب به موضوع خواهیم پرداخت. یاران ابا عبدالله تک تک اومدند و اذن میدان گرفتند و رفتند. اولا همه میدانید و میدانیم که غیر بنی هاشم جان خودشون رو فدا کردن و عبارتشون این بود که تا ما هستیم اجازه نمیدیم کسی از بنی هاشم به میدان بره و جانش رو فدای ابا عبدالله کنه. بعد از این که یاران حضرت همه رفتند و شربت شهادت نوشیدن، قال الراوی لما لم یبق مع الحسین الا اخوه العباس، همه رفتند و به شهادت رسیدند، کسی باقی نموند برای ابا عبدالله جز برادرشون ابوالفضل عباس سلام الله علیه. جاء الى الحسین یطلب منه الابن القتال قائلا، اومد پیش حضرت و گفتش که داداش به من اذن قتال بده. داداش نه، سیدی و مولایی. قائلا فرمود هل من رخصه، اجازه میدید به میدان برم؟ فبک الحسین علیه السلام بکاء شدیدا، ابا عبدالله شروع کردن به گریه کردن و شدید گریه کردن. ثم قال، حضرت فرمود یا اخی انت صاحب اللوائی، شما علمدار منی، علمدار لشکر منی، فاذا مزیت تفرق عسکری، اگه بری و شهید بشی سپاه من از هم میپاشه. ابا عبدالله کدوم سپاه؟ شمایید و ابوالفضل و این زن و بچه‌ای که تو خیامه. فاذا مزیت تفرق عسکری. فقال العباس قد ضاق صدری و سئمت الحیات. ابوالفضل عباس فرمود داداش سینم تنگ شده، دیگه نمیتونم زندگی کنم. و اريد ان اطلب بثار من هؤلاء المنافقين، میخوام برم انتقام شهدا رو از این منافقین بگیرم. فقال الحسین علیه السلام اذن اطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء. حالا که میخوای بری، اگه میشه برو برای این بچه ها یه مقدار آب بیار. نمیخواد بجنگی، برو یکم آب بیار. قال الراوی فذهب العباس الى القوم و وعظهم و حذرهم غضب الجبار. اول فضل عباس اومد به میانه میدان، شروع کرد به موعظه مردم و اینکه اونها رو از خشم خدا بر حذر بداره. فلم ینفع، فایده نکرد. فنادا به صوت نهار، با صدای بلند فرمود: یا عمر ابن سعد، حازل حسین ابن فاطمه. بنت رسول الله، قد قتلتم اصحابه و اهل بیته. این عمر سعد، این حسینه، تو همبازی حسین بودی، این پسر فاطمه است، همه اصحاب و اهل بیتش رو کشتی. و ها اولای عیاله و اولاده و اتاشا. زن و بچه حسین تشنه، پس قوهم من الما، اینا رو سیراب کنید. قد احرق الدمع و قلوبهم، تشنگی داره قلب اینها رو میسوزونه. فعثر کلامه فی العسکر، کلام او فعثر کلامه فی العسکر، کلام ابوالفضل عباس تو سپاه تاثیر گذاشت. حتی بکا بعضه، یه عده از این ملعونا شروع کردن به گریه کردن. ولکن شمرن صاحب اعلا صوته، شمر ملعون با صدای بلند داد زد: یا ابن ابی تراب، لو کان وجه الارض کله ماء و هو تحت ایدینا لما اسقیناکم منه قطره. ای پسر علی، اگه تمام زمین آب بشه و همش هم دست ما باشه، یک قطره آب به شما نمیده. من از آنچه که گذشت بگذرم. دو برادر به قلب لشکر زدند و رفتن، ولی سپاه بین این دوتا فاصله اندار. ابوالفضل رفت داخل آب، شد مشک و پر آب کرد، اومد بیرون، شنیدید بیاید تا اون جایی که ابوالفضل بالای سرش ابا عبدالله رو حس کرد. لما وصل الحسین الى اخیه ابوالفضل نزل عنده، اون وقتی که ابا عبدالله این ندا رو شنید که یا اخا ادرک اخا، ابوالفضل برای اولین بار به حسین گفت برادر، برادر، به داد برادرت برس. وقتی ابی عبدالله اومد بالا سر ابوالفضل، اخذ رأسه و ترکه و فی هجره، سر ابوالفضل رو گرفت و گذاشت توی بغلش، سر او رو به آغوش گرفت. ثم جعل ينظر الى يديه القطيعه، یه نگاهی به دست‌های قطع شده ابوالفضل کرد و رأس المفلوق به عمود من حدید، و اون سری که از اون ضربه آهن شکافته شده بود. و جسد هلوی تنافر لحمو، من دیگه معنا نمی کنم. به ضرب سیوف چه کار کرد و چمشیر با اون بدن بماند، و طعن رماه و رمی سها، تیرها نیزا چه کرده بودن بماند. و هو یبکی و ینادی وا اخا، حضرت گریه کرد و ندا داد که وای برادرم. فا احس العباسو به حرکت عند رأسه، عباس احساس کرد که یه حرکتی در کنار رأسه. فظن ان رجلا من الاعداء یرید و حز رأسه، ابوالفضل گمان کرد کسی از این منافقین اومده سر مبارک او رو جدا کنه. فقال بالله علیک امهلنی، حضرت فرمود تو رو خدا به من مهلت بده. حتی یأتی الی ابن والدی، یه دقیقه به من مهلت بده تا پسر پدرم ابا عبدالله بیاد بالا سرم، بعد سر من رو جدا کن. فقال الحسین علیه السلام، ابی عبدالله فرمود اخی عباس، انا اخوک الحسین، عباس جون منم. فرفع العباس و رأسه، اول بس سرشو بالا آورد و وضعه علی التراب، سرشو بلند کرد گذاشت روی خاک. فاخذ الحسین و وضعه فی هجره، ابی عبدالله سر اون رو گرفت دوباره به آغوش گرفت. ثم رفع العباس و رأسه و وضعه علی التراب، دوباره ابوالفضل سرشو روی خاک گذاشت. ثم اخذ الحسین رأس العباس و وضعه فی حجره، دوباره سر ابوالفضل رو به بالین گرفت و عاد العباس فرفعه ثالثا و وضعه علی التراب، دوباره ابوالفضل سر خودش رو برای بار سوم از آغوش ابوعبدالله گذاشت رو خاک. قال الحسین اخی عباس لماذا تصنع هکذا، عباس جون چرا اینجوری میکنی؟ قال اخی ابوالفضل گفت داداش یا نور عینی کیف لا اصنع هکذا، چرا اینطور نکنم؟ و انتل آنه جئتنی و اخست به رأسی، حسین جان الان تو اومدی سر منو با آغوش گرفتی، ولیکن بعد ساعت من یرفع و رأس گل تو را، یه ساعت دیگه کی میخواد سر تو را از روی خاک برداره با آغوش بگیره؟ نمیخواد سرم تو و من یم زود تو را وند بچه کی میخوای خاک از صورت تو پاک بکنه حسین جان؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله و حل الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله و آخر الاهل منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم و ابی عبدالله الحسین و اصحابه و اولاده، استجب دعواتنا یا الله.
حاج آقا لطفی فرمایید دعا بفرمایید، خواهش میکنم، خواهش میکنم.
یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک، وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر. خدایا به حق ابو عبدالله، به مظلومیت ابو عبدالله حسین علیه السلام، منتقم خون ابو عبدالله رو برسان. خدایا تو رو عظمت میدیم به آخرین ساعات حیات مبارک ابو عبدالله حسین علیه السلام، رهبر عزیز ما، از جمیع بلیات حفظ بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به ابو عبدالله حسین علیه السلام، دشمنان ما در رأسشون دولت بت پرست آل سعود، به دست ما در رکاب امام زمان نیست و نابود و مفتزه و مزمهل بفرما. خدایا به حق ابا عبدالله حسین علیه السلام تو رو قسم میدیم مظلومین عالم در یمن، بحرین، عراق، فلسطین، لبنان، به حق ابا عبدالله حسین علیه السلام خلاصی و نجات عنایت بفرما. خدایا به حق ابا عبدالله حسین علیه السلام تو رو قسم میدیم همه گذشتگان، حقداران، علما، شهدا، امام، گذشتگان، همه اونهایی که نقشی داشتن در این که ما سر سفره ابا عبدالله بنشینیم و مرتزق بشیم، همشون سر سفره ابا عبدالله میهمان بفرما. به حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام مرزا، جانبازان، معلولین، مرزای مدنظر، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا به حق دل مهربان ابا عبدالله قسمت میدیم دلهای مردم ما، دلهای مؤمنین، مسلمین، آزادگان عالم روز به روز نسبت به یکدیگر مهربانتر و نزدیکتر بفرما. در فرج آقای ما تعجیل بفرما. به حق ابا عبدالله مشکلات کشور ما، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، به دست با کفایت حضرت ابا عبدالله حل و فصل بفرما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، صلواتی هدیه بفرما.